شریف عنوان بصری بودیم که عرض کردیم عنوان بصری که قبلا خدمت مالک ابن انس بود، ای خدا، بعد مشرف شد خدمت امام صادق علیه السلام. منتها امام صادق علیه السلام ایشون رو تشنه نگرداشت یه مقدار تا اینکه پذیرفت، پذیرای جناب عنوان بصری شد، که وقتی عنوان بصری با توسلی که پیدا کرد به رسول اکرم و اینها اون چراغ گاز رو روشن کنی، توسلی که به رسول الله پیدا کرد و دعا کرد که خدا قلب امام صادق رو با ایشون مهربان کنه، امام صادق علیه السلام ایشون رو پذیرفت. بعد فرمود که سوالت چیه، درخواستت چیه، کارت چیه؟ گفت میخوام از علم شما بهره‌مند بشم. حضرت فرمود که علم به کثرت تعلیم و تعلم و کثرت به اصطلاح ما مطالعه و استاد دیدن و به کثرت اینها نیست، نه اینکه اینها نیست، اینها باید باشه، ولی فکر نکن فقط به اینها علم به دست میاد، بلکه علم نوری است که خدا در دل کسی که بخواهد میتاباند، علم نوری است که خدا در دل کسی که بخواهد میتاباند. بعد فرمود اگر طالب علم هستی، اول در نفس خودت حقیقت و عبودیت و بندگی رو پیاده کن. جناب آقای بیده رو بگید به خانوم ها چون برق نیست اون قسمت رو خالی کنن، خانوم ها برن تو اتاق کتابخونه بشینن، بگید هماهنگ کنن خانوما بیان برن تو اتاق کتابخونه بشینن. آقایون اون که اون طرف نشستن لطف کنن بیان تو تکیه مقدار جمع و جورتر بشینین. یا الله، فرمود اولا حقیقت عبودیت و بندگی رو در خودت پیاده کن، چون علم به فرموده آقا جان می فرماد علم اسم اعظم خداونده، علم اسم اعظمه. در مورد کرامات اولیا که میدونید اولیا الله کراماتی دارن، از دل طرف خبر بدن، از آینده خبر بدن، از گذشته خبر بدن، نمیدونم دعا کنن در جا مستجاب بشه و تصرفاتی که دارن، اینا کرامات حسیه. خود عرفا میگن کرامت معنوی در کرامت علم، که طرف علومی رو به دست بیاره، علومی برش مکشوف بشه، علومی رو بر دیگران عرضه کنه، دیگران رو احیاء علمی کنه، معرف، اینا کرامات معنویه که عرفا و اولیا میفهمن این کرامات رو. علم اسم اعظم خداونده، لذا در روایت خوندیم امام صادق علیه السلام فرمود کسی که برای خدا درس بخواند و عمل کند و برای خدا بیاموزاند اون علمو به دیگران، فرشتگان خدا او را در آسمانها، در ملکوت آسمانها به اسم عظیم میخوانند. چرا؟ چون علم اسم اعظمه و کسی که علم داره فرشتگان او رو عظیم میخوانند به خاطر علمش. اصلا شرافت انسان به خاطر علمه، هر چی که هست زیر سر علمه، و عمل زائیده علمه، که حالا علم صحیح رو ما از رو عمل میفهمیم. کسی که علم داره باید عمل هم داشته باشه، اگر نداشت میفهمیم علم نداره، او علم نیست، اصطلاحاته، الفاظی که سر و هم کرده برای خودش حفظ کرده. لذا علم رو خداوند به اولیاء خودش میده، که در روایت میفرماد خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره، دوست خودش نمیگیره. متخذ الله ولیا جاهلا، اولیاء خدا همه اندیشمندن، همه عالمن، اهل علمن، اهل معرفتن. اولیاء خدا اهل فهمن. لذا گفت اگر علم میخوای اول عبودیت و بندگی رو در خودت پیاده کن، بنده خدا شو تا خدا بهت علم بده، چون علم خدا به بندگان خودش میده. حالا علوم، علومی که هست که اصلا به ذهن ما نمی گنجه، یعنی به ذهن انسانهای عادی نمی گنجه که چه علومی ممکنه باشه. وقتی در به روی انسان باز میشه، ابواب رحمت باز میشه، انسان دیدش وسیع میشه، علومی رو میگیره، ارتباطات و حکمتهایی رو میگیره که قبلا اصلا به ذهنش خطور نمی کرد. پس اول باید بنده بشی تا علم بهت بدن. بعد یه جمله کوتاه فرمود، خیلی این جمله بلنده عزیزان، این جمله رو خوب تو ذهنتون نقش کنید. فرمود واستفهم الله یفهمک، همین یه جمله، واستفهم الله یفهمک، یعنی از خداوند طلب فهم کن تا خداوند به تو بفهماند. یعنی سوال داری از خدا بخواه، خدا به جواب میده، بهت میفهمونه. سوال داری از خدا سوال کن، چون اقرب الی من حبل الورید، خداوند از همه کس به ما نزدیکتره. اگه سوالی برات مطرح شد، چیزی رو ندونستی، تو خدایا تو خالق منی، پروردگار منی، این سوال چیه جوابش؟ خدا بهت میفهمانه، حالا به اندازه‌ای که ظرفت پاکه، به اندازه‌ای که طهارت داری، به اون بلوغی که رسیده‌ای. اینا همه تأثیر داره در گرفتن انسان، چون از اون ور فیض میاد، ما از این ور تنگ ظرفمون نمیتونیم بگیریم. ولی به همون اندازه‌ای که ظرفت آمادگی داره میگیری. فرمود از خدا بپرس، خدا بهت میگه. در اون اوائلی که خدمت حضرت آقا مشرف شده بودیم یه بار به ایشون عرض کردیم که آقا مگر نفوس فلکی، میدونید خب حکما قائلن برای این ستارگان و افلاک و اینها نفوس هست که اصلا چرخش این ستارگان و اینها رو به نفوسشون میدونن که نفس اینها داره اینها رو حرکت میده. حالا و در قرآن هم اشاراتی شده به این قضیه، کار نداریم. عرض کردیم که مگر نفوس افلاک اینها فعال نیستن در افاضه علم؟ مگر علم افاضه نمی کنن؟ فرمودن چرا؟ گفتیم خب چرا ما مرتبط نشیم با این نفوس فلکی و از اینها علم بگیریم؟ آقا فرمودن که اولا که از راه باز میمونی اگه بخوای بری دنبال این قضیه که ارتباط با نفوس فلکی پیدا کنی از اونا علم بگیری، از راه باز میمونی، یعنی از سیر به سوی خداوند باز میمونی، بازت میدارن. یه سری چیزها هست انسانو باز میداره از راه. یه شخصی بود، پیر مردی بود که میگفت در جوانی استادی داشتیم، یه شخصی از مریدان و استادمون رفته بود پیش یکی از این کسانی که در علوم غریبه کار میکنن و تو جنگیری و نمیدونم علوم غریبه و اینا هستن. ایشون هم میدونست که این آقا پیش استاد ما مرید ایشونه، گفت من بدون اجازه ایشون شما رو نمیپذیرم. اینم اومد پیش استاد شروع کرد التماس کردن آقا اجازه بده من برم پیش ایشون خدمت ایشون یاد بگیرم فلان کنم. هی ایشون گفت باز میمونی از راه. هی التماس خب برو، میخوای بری برو، این کاغذم نمیشه آقا. رفت، مدتی گذشت، راه هم افتاد به اصطلاح خودش، با اجنه ارتباط برقرار کرده بود و فلان کرده بود موکل بگیره و از این حرفا، از این بازی ها، بازی دیگه اینا در پیشگاه توحید، اینها بازیه. میگفت آمد پیش استاد شروع کرد به گریه کردن التماس که آقا اینا رو از من بگیر، اینا من از راه خدا باز داشتن، همه زندگی من شده موکل و جن و ارتباط با این و ارتباط با اون. خب جن هم یه موجودی مثل انسانه دیگه، حالا تازه پستر از انسانه در شرافتش، در نوعش انسان برتر از اجن است. حالا با اونا ارتباط برقرار کردی، خب که چی مثلا؟ چه اتفاق، چه کمالی به تو افزوده شد؟ التماس میکرد که آقا بیا اینا رو از من بگی، اینا من از راه باز داشتن. گفت اون موقعی که بهت گفتم، اون چند سال پیش بهت گفتم از راه باز میمونی، برو دیگه. سلام. بعضی کارا هست به ظاهر میبینیم جزو امور معنویه به حساب خودمون، ولی باز میداره انسانو از راه. در مسیر توحید آقا من برم مثلا یاد بگیرم تیول عرض کنم، مثلا تیول عرض، تیول عرضم یه موقع از خدا بازت میداره. من شفا بدم بیمار شفا بدم از خدا بازت می، اینا بوت میشه برات. بله یه موقع طرف در مسیر الالله که هست یه چیزی بهش میدن، میگن تو این وظیفه رو داری، او قضیهش فرق میکنه تا انسان خودش بخواد بره دنبالش. آقا جان فرمود از راه باز میمونی و خود منم از این راه استفاده نکردم. بعد فرمود از خدا بخواه، خدا که از همه چی به ما نزدیکتره، از خدا بخواهیم. سوال داری از خدا بپرس. امام صادق فرمود از خدا طلب فهم کن، یو فهموک تفهیمت میکنه خداوند. بارها و بارها و بارها پیش آمده مسئله علمی، یه آیه، یه حدیثی، یک چیز قامزی توسل پیدا کرده انسان، دو رکعت نماز خونده، دست دعایی برداشته، چنان القا و الهام و عنایتی شده که خود انسان باورش نمیشه اصلا. راه باز، ما نمیریم در خونه خدا، مردم در خونه خدا نمیرن. فلا خداوند از همه کس مهربانتره به ما، از همه چی به ما نزدیکتره، ارحم الراحمینه، اسمع السامعینه، اسمع السامعین. حالا نمیدونم این وسط، حالا شبهای ماه مبارک هم هست دیگه، گریزم بزنیم به این ور اون ور. آیه قرآن میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا استجابت میکنم برای شما. خداوند سبحان دروغ که نمیگه، نعوذ بالله، میگه از من بخواید بهتون میدم، از من بخواید بهتون میدم. حالا طرف میگه نه دعا هم کنیم فایده نمیکنه، نمیدونم. اول از اینکه از خدا نخواستی، چون خداوند اسمع السامعینه. وقتی معنای اسمع السامعین، اسمع السامعین یعنی شنواترین شنوندگان، منکشف شده بود از حیاء حضور خداوند، نمیتونستم سرمو بلند کنم بالا از شدت رحموت خداوند، که چقدر خدا مهربانه. چون اسمع السامعین در لغت عرب، شما دیدید در قرآن خداوند میگه انه مثلا سمیع و بصیر، خداوند شنوا و بیناست. خب شنوا یا سمیع دو تا معنا داره. یه جا مثلا میگید انه سمیع و دعا، خداوند شنونده دعاست. خب مگر شنونده چیزهای دیگه نیست؟ ها؟ انه سمیع و دعا، خداوند شنونده دعاست، مگه چیزهای دیگه رو نمیشنوه؟ پس چرا میگیم سمیع و دعا؟ این سمیع و دعای برنامه دیگه ای داره. سمع ما در فارسی میگیم گوش کردن. گوش کردن دو تا معنا داره. یه موقع شما نشستید الان پای صحبت دارید حرفای منو گوش میکنید، این یه معنای گوش کردنه. یه گوش کردن یعنی اطاعت کردن، عمل کردن. مثلا میگیم پسر چرا گوش نمیکنی به حرف؟ گوش نمیکنی به حرف نه اینکه نمیشنوی، یعنی اطاعت نمیکنی، به انجام نمیرسونی کارو. ها؟ ما در فارسی میگیم گوش کردن، میگیم گوش کن دیگه، با اینکه داره گوش میده ولی گوش نمیکنه. حالا سمیع و دعا یعنی گوش کننده دعا. فرمود بخوانید اجابتتون میکنم. بعد من اسمع السامعینم، گوش کننده ترین گوش کنندگان، یعنی هر چی تو بگی گوش میکنم. الله اکبر. خداوند به سبحان با این بنده خاکی میگه من اسمع السامعینم. یه موقع شما یه نوکری داری میگی آقا من هر چی میگم این گوش میکنه. خب بعد خداوند میگه نه من اسمع السامعینم، از هر چی که تو فکر کنی گوش بیشتر گوش میکنم به حرف، از هر چی که تو بگی بیشتر گوش. ادعونی بخوانید بابا استجابتتون میکنم، از من بخواهید استجابتتون میکنم. اسمع السامیع و انه سمیع و دعا، خداوند دعا رو قبول میکنه، میپذیره، گوش میکنه، نه اینکه فقط میشنوه، گوش میکنه دعا رو. خداوند دعا رو گوش میکنه، حرف بهش بزنی میپذیره ازه، با عین اینکه غنی عن العالمینه، در عین اون غنای از همه عالمیان اسمع السامعینه. من همیشه تعجب میکردم تو دعاها میدیدم اسمع السامعین کنار ارحم الراحمین میاد، یا اسمع السامعین یا ارحم الراحمین. میگفتم خدای بین اسم السامعین و ارحم الراحمین چه تناسبی است، تا اینکه این قضیه برام مکشوف شد که اسم السامعین دو معنا داره. یک معناش یعنی گوش کننده ترین گوش کنندگان و مهربان ترین مهربانان، از صفات جمال اسماء جمال، شنواترین شنوندگان. بخواهیم از خدا ادعونی، بخوانید مرا استجابتتون میکنم. فرمود از خدا بخواه، خدا به تفهیم میکنه. حالا یه موقع تو افقی نداری که بهت وحی بشه، افقی نداری که مورد الهام قرار بگیری، ولی تو خواب میان مثلا بهت میگن، اون راه رو هم نداری. یه کتابی رو خدا سر راهت میذاره، باز میکنی، جواب سوال تو کتاب پیدا میکنی. نه، تو خیابون میری دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، میری درست در همون زمینه صحبت میکنن، پیچ تلویزیون رو باز میکنی، وقتی خدا بخواد تفهیمت کنه، خدا لله جنود و سماوات و الارض، تمام آسمان و زمین جنود خداوند هستن، لشکریان خدا هستن. اولا بنده خدا شو، بعد از خدا بخواه، خدا بهت میگه. اسم السامعینه، ارحم الراحمینه، مهربان تر از خدا نیست که بخوایم بریم سراغش، عالم تر از خدا نیست که بخوایم بریم سراغش. از خدا بخواهیم، حالا به همون طریقی که خودش صلاح میدونه. یه موقع صلاح میدونه شما جوابتو بیای تو هیئت بگیری، میای تو هیئت همون بحث مطرح میشه و میشنوی. یه موقع نه، تو خواب باید بهت بگن، یه موقع الهام میشه بهت، یه موقع تو مکاشفه میبینی و و و طریقایی که هست اخذ علم میکنی. اول سعی کن بندگی خدا رو کسب کنی، بعد از خدا بخواه. بندگی خدا تو هر زمینه‌ای که هستی، بنده یعنی چی؟ بنده کسی که در بند، در بند خدا باشی، اسیر خدا باشی، پابند داشته باشی، عقل داشته باشی، عقل داشته باشی. اگر بنده خدا هستی، بنده خدا تو هر مجلسی نمیره که، بنده خدا پای ماهواره نمیشینه که، بنده خدا با هر انسان کافر و بی سر و پایی که دمخور نمیشه. بنده خداست، میخواد اطاعت بندگی خدا کنه. بندگی خدا به این راحتی نیست که. خداوند با ما ارحم الراحمین، ما چجوریم با خدا؟ خدا میگه هر چی تو بگی من گوش میکنم، بابا یه ذره حرف منم تو گوش کن. ها؟ اینجوریه دیگه. از اون ور هر چی بوده خدا به ما داده، هر چی لازم بوده برای وجود ما به ما داده. از این ور میگه مثلا این کار رو انجام، این کار رو نکن، اونم برای خودت. تازه ما دنبال بندگی باشیم، این هم لطف خواجه از بندگی مجاز ماست، بندگی مجازی میکنیم. عرب حقیقتان بود خواجه به ما چه ها کنن. اگر حقیقتان بنده خدا بشیم، خدا چی کار میکنه با ما؟ اگه حقیقتاً بنده خدا بشیم چیا میکنه با ما؟ اینو نقش ذهنتون کنید. از خدا بپرس، از خدا جواب بگیر. ابن سینا نابغه دهره، میگه تو هر مسئله گیر میکردم، میدویدم مسجد جامع شهر، دو رکعت نماز میخوندم، مسئله قامز علمی برام حل میشد. ملا صدرا، آقا جان یه بار ورق زد کتابو تا پیدا کنه به ما نشون بده. میگه تو مسئله حرکت جوهری بود یا اتحاد عاقل به معقول، حالا شک از من یادم نیست، گیر کرده بودم، دویدم به محضر بیبی معصومه، فاطمه معصومه، به پابوس ایشان متوسل شدم، مکشوف شد برم حقیقت. بندگی خدا کن، از خدا بپرس، خدا تفهیمت میکنه. قامزترین علمو که علما درش میمونن از خدا بپرسی تفهیمت میکنه. حقیقتا بندگی نکرده ایم، بنده خدا نبوده ایم، بنده هوای نفسمون بودیم، بنده شکممون بودیم، بنده شهوتمون بودیم. شکممون این دوست داره، بودو این دنبالش تا به این شکم برسونیم، اینه که این دوست داره، این لقمه چربو. شهوتمون اینجوری دوست داره، نگاه کنیم به زن مردم. خیالمون اینجوری دوست داره، بگردونیم تو خیال خودمون هرچی میخواییم. یعنی بنده مطیع هوای نفس. کی بنده خداست؟ بگه خدا چی میخواد، من چی میخوام بره کنار، او چی میخواد. بندگی خدا یعنی این، خودتو بذاری، نفستو بذاری کنار، بگی ببین تو این زندگی خدا از تو چی خواسته. تو تمام لحظات زندگیت اگه میخوای بندگی کنی، فقلتو یا شریف، که برگشتم گفتم ای شریف. شریف گفتیم قدیم به سادات میگفتن شریف، شرفا یعنی سادات. بعد در قدیم الایام رسم سادات این بود که گیسو میبافتن گیسوهاشونو، چون مردای قدیم هم اکثرا گیسو داشتن، بعد سادات گیسوانشونو میبافتن به علامت سید بودن. شال سبز و اینا نبود که، شال سبز از حسن پاشا بود، کی بود در تقریبا دوره صفویه اون طرفا میشه که اعلام کرد شال سبز رو برای سادات و اینها. قبلا سادات علامتشون این بود که گیسوانشون رو میبافتن به علامت سید بودن و بهشون میگفتن شریف. میگه برگشتم گفتم شریف هم یعنی آقا دیگه، یه لقب به اصطلاح بزرگیه. میگه گفتم یا شریف، آقا فرمود قل یا ابا عبدالله، گفت بگو که یا ابا، به من بگو یا ابا عبدالله، نمیخوا بگی یا شریف. مثلا ای استاد، آقا فرمود نمیخوا به من بگی ای استاد، بگو مثلا آقای فلانی. چون اولیاء خدا دنبال این خواب و خیالا نیستن که بهشون بگن حضرت آیت الله، حضرت علامه، نمیدونم جناب استاد. این الفاظ و عباراتی که مال دنیا زده هاست. من هرچی هستم مال خودم هم. استاد هستم نیستم، شریف هستم نیستم. بگو یا ابا عبدالله، بگو ای بنده خدا. قلتو یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، گفتم یا ابا عبدالله حقیقت عبودیت چیه، حقیقت بندگی چیه؟ خیلی خوب سوالیه، حقیقت بندگی چیه؟ آقا فرمود قال ثلاثه اشیا، گفت سه چیزه حقیقت بندگی. یکی ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن، لأن العبید لا یکون لهم ملکن. هستش اینجا هست. فرمود سه چیزه. اول اینکه عبد برای خودش مالکیت قائل نباشه، خودشو مالک چیزی بدونه. لأن العبید، چرا که بندگان ملکی ندارن. بندگان، خب ما الان ندیده ایم، در زمان قدیم که غلام و اینها بود، طرف غلام رو میرفت بازار میخرید. شما چی رو میرید بازار؟ مثلا یه گوسفند میخرید، یه اسب میخرید، اون گوسفند یا اسب صاحب جاییه، صاحب چیزیه؟ نه، هر چی شما بهش بدی میخوره. زین بذاری روش استفاده کنی، دوباره برداری پالام بذاری روش، دوباره برداری اصلا یه گلیم بندازی روش، مالک چیزی نیست. عبد هم قدیم اینجوری بود، غلام و برده. غلام و برده مثل یه حیوان بود که طرف میخرید، غذای صاحبش بهش میداد میخورد، اگه نمیداد حقی نداشت بگی مثلا غذای من کو. لباس اگه میداد تنش میکرد، تنش کرده بود و الا فلا. اگه صبح تا شب میرفت کار میکرد، پول به دست میآورد، دو دستی مال اربابش بود، خودش هیچی نداشت. حتی زن، ارباب اگه به زن میداد، زن داشت، زنش ازش میگرفت، نمیتونست بگه چرا زن منو میگیری. بچه دار میشد، بچهش مال خودش نبود، ارباب میتونست بره بازار برده ها بچه اینو بفروشه. هیچی از آن خودش نبود. امام صادق میگه اگه میخوای بندگی کنی، اولش اینه که خودتو مالک هیچی ندونی، چون بندگان مالک چیزی نیستن. چقدر ما دوریم از این بندگی خدا. خودمو صاحب خونه میدونم، خونه من، زندگی من، ماشین من، خودونو صاحب اینا، همه اینا میدونیم دیگه، مقام من، پست من. به خاطر همین طرف چپ نگاه میکنه میخوایم شکمشو پاره کنیم. تو به زن من اینجوری گفتی؟ با خواهرش دعوا میکنه که چرا به زن من اینجوری گفتی؟ قطع رحم دیگه، دعوا کردن، قطع رحم میکنه که چرا به زن من گفتی بالا چشم دبرو. مثلا به مادرش میگه چرا به من اینجوری گفتی؟ میگه عبد مالک چیزی نیست، خودتو مالک هیچی نباید بدونی. و واقعا هم مالک چیزی نیستیم، چون ملک حقیقی ما نیست. اون زین رو که میذارن روی اسب، میگیم این زین مال اسبه، این زین مال اسبه، یعنی اسب صاحب این زینه، پول داده این زین رو خریده. نه بابا، چون این زین گوشیم روی این اسب، میگیم این زین مال اسبه. حالا این باغ مال منه، وقتی تو مردی چی میشه؟ اگه مال تو بود که باید با خودت میبردی. این طلاها، این خزائن، این گوهرهایی که سلاطین جمع میکردن مال منه، بابا تو رفتی اینم هست. یه بار فکر میکردم رو این کوه نوره، دریای نوره، چی این الماس بزرگی که جزو خزائن دولتی الان آقا محمد خان قاجار بود، نه که گفت عکس منو بکنید رو این کوه نور. آقا محمد، بله همون آقا محمد خان قاجار که گفت عکس منو بکشید رو این کوه نور، اون الماس. فکر میکردن مال خودشونه دیگه. بعد بابا تو رفتی، خب این هست الان، تو پوک شدی رفت، این طلاها هست، چی مال منه؟ یعنی چی مال توه؟ چند روزی تو دست توه تو استفاده کنی، بعد تو میری کس دیگه. مثل مسافرخونه، مسافرخونه که میری شما میگه آقا این مسافرخونه امشب مال منه. امشب مال توه یعنی چی؟ یعنی امشب من میتونم اینجا استفاده کنم. الان این خونه مال منه. کی گفته مال منه؟ من بیفتم بمیرم، خب کس دیگه میاد اینجا زندگی میکنه. مال منه یعنی چی؟ چند روزی دست منه، چند روزی دست منه. منتها خیال، اوهام برای انسان چیزهایی میسازه. من مثلا میگه 10 میلیارد بانک پول دارم. پول چیه؟ واقعا پول چیه؟ سری کاغذ دیگه، کاغذ اعتبار به اصطلاح. اونم تو بانک هست که الان یه کاغذ، یک دفترچه دادن دستت که آقا تو اینقدر پول داری، اونجا کاغذ داری. خب اونی که تو داری میخوری و اینا، تا الان داری استازه استفاده میکنی، اون که بی استفاده است اصلا، یه اعتبار بی استفاده. عبد میگه اول اینه که خودتو مالک چیزی ندونی، باید کار کنه انسان با خودش ها. با نفس خودش کار کنه که خودش رو مالک چیزی ندانه، چون بندگان مالک چیزی نیستن. یرون المال مال الله، میگه مال رو میبینی مال خداست، پول داری ولی این پول مال خداست، مال من نیست. نمیدونم شده کسی امانت به شما بسپره؟ 1,000,000 پول امانت میده دست شما، شما اون پول هر جوری که بخوای استفاده نمی کنی، میگه بابا این امانت مردم دست منه این پول. میگه اون مالی هم که دست توه مال الله، مال خداست، به دست تو سپرده شده. اگر ببینیم واقعا اینوها، اگه حقیقتا اینو در نفسمون به خودمون بقبولونیم، یرون المال مال الله، لذا یزعونه حیث امرهم الله به، لذا همون جایی اون مالو خرج میکنه که خدا گفته خرج کن، همون جایی میذاره که خدا گفته بذار، یزعونه میگذارد اون جایی که خدا گفته این مالو اینجا خرج کن، این مالو به یتیم بده، این مالو قرض به برادرت بده. میشناسم کسی رو که برادرش بچه هاش تو گرسنگی بزرگ میشدن، خودش چند میلیون بده یه لوستر از سقف خونش آویزون کنه. خب این مال خودمه، میگه مال منه، ولی وقتی خودتو گذاشتی کنار، خودتو گذاشتی کنار، میبینی خدا گفته کجا خرج کن. البته رو اون حساب و کتابی که حالا هست، چون آیه قرآن فرمود ولا تبسطها کل البسط، دست تو یکی تنگ نکن خیلی که مردم هیچی نرسه، یکی مبسوط الید کاملا نباش که هرچی داری بدی بره خودت برات هیچی نمونه. یعنی روش اقتصاد زندگی تو باید درست حفظ کنی، چون تو هم جزو بندگان خدا هستی و خداوند برای تو هم وظیفه مقرر کرده. اما بدانی این مال مال خداست. اگه گفته برای خودت خرج کن، چشم، برای خودم خرج میکنم. گفته برای دیگری هم خرج کن، برای برادرت، برای فامیلت، اقربات، دوستانت. خلاصه اون چیزی که خداوند در مورد مال بهت گفته راحت میشه دیگه برات، چون مال تو نیست که، آدم مال دیگری رو راحت میبخشه. میگه خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود، راحت میشه آدم حاتم تایی بشه وقتی که ببینه مال خودش نیست، مال خداست. میگه خب مال من که نیست، مال بابام که نیست، مال خداست، میدم میره، راحت میده. ولی خدا نکنه این منیت گل کنه. میخوندم یه جایی نوشته بود عده‌ای بودیم از رفقا، قرار گذاشته بودیم به فقرا برسیم، پول اونو برداریم خرج کنیم فلان کنیم. یه کسی بود خیلی هم پول دار بود، میگفت عزیزان من نمیتونم بدم، شما بیاید یواشکی از خونه من وردارید برید. ببین، یعنی عقل رسیده به اینجا که باید بده، اما نفس نمیذاره. میگفت یواشکی بیاید از خونه من بدوزید ببرید. چه وابستگی. حالا اون موقع مرگ معلوم میشه، موقع مرگ معلوم میشه که وابستگی ها. ولا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا، و بنده برای خودش تدبیر و دوراندیشی نمی کنه که فردا باید چیکار کنم، پس فردا باید چیکار کنم، این خونه رو بفروشم یه خونه دیگه بخرم، نمیدونم فلان کار رو اینجوری کنم. چون عبد میبینه مولاش چی میگه، من چی کار دارم فردا چی کار باید کنم، مولای من میگه برو بازار خرید کن، چشم، میگه بیا خونه این کار رو کن، چشم. بندگان تدبیری از جانب خودشون ندارن. میگه تو هم اگه میخوای بنده خدا بشی، نباید برای خودت تدبیر کنی. حافظ میگه راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. سلطنت و حکومت و اینهاست که تدبیر و اندیشه و درایت و اینا میخواد. عبدی که میخواد عبودیت کنه اصلا به تدبیر نمی اندیشه. میگه کاردان کار ما در کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. این که فکر میکنم امروز این کارو کنم، فردا خونه بخرم، پس فردا باید اینجوری کنم، پس بشیم فردا باید اونجوری کنم، این فکر آزارت میده. ولی اگه بسپری به خدا که من خدای عبد تو هم، هر چیزی سر جای خودش حل میشه، زمانش برسه حل میشه، موقع خودش برسه درست میشه، و اگر درست نشه بناست که درست نشه. تو هم فکر کنی درست نمیشه. عبد باید تفویض کنه امورشو به خداوند، همه امور واگذار به خداوند باشه. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برای خودش تدبیر و دوراندیشی و اینها نداره. و جعل اشتغاله فیما امره الله تعالی بهی و نهاه عن، و تمام مشغولیتش در اینه که خدا به چی امر کرده او را و از چی نهی کرده، تمام اشتغالش در اینه. اگه بخواد تدبیر کنه تمام فکرش مشغول میشه. امام سجاد علیه السلام فرمود خداوند اولیاء خودش رو به زهد دعوت کرده برای اینکه قلبشون فارغ بشه برای بندگی. بندگی کردن فراغت میخواد، باید فراغت بال داشته باشی. یا آقای بود میگفت یه شخصی اومد پیش من، کاری داشت مشورتی کنه فلان، دو تا موبایل همراهش بود، یکی از این موبایل زنگ میزدن میگفت اینجوری کنید اونجوری کنید، یکی از اون موبایل 10 دقیقه که پیش من بود 20 تا زنگ خورد. خب این میگه میتونه بندگی خدا کنه، این داره بندگی هوای نفس خودشو میکنه. بندگی خدا کردن فراغت میخواد، فراغت هم در اندیشه و در درون ماست عزیزان، و اون با توکل حاصل میشه. توکل یعنی چی؟ توکل یعنی وکیل گرفتن. شما یه مشکلی تو دادگاه پیدا میکنی، میگی باید برم به قاضی اینجوری بگم اونجوری بگم، این ماده رو پیدا کنم، اون لایحه رو پیدا کنم، برم شاهد پیدا کنم فلان، همه اینا رو چقدر مشکل داری. بعد یه نفر میام میگه آقا خب بیا من وکیل تو میشم، همه این کارا رو انجام میدم برات. میگی باش آقا تو وکیل من. دیگه کار نداری اصلا، خودش میره جوش میزنه، خودش میره شاهد پیدا میکنه، لایحه پیدا میکنه، لایحه مینویسه فلان میکنه، آخرش به شما میگه آقا من رفتم قضیه حل کردم بیا. توکل کردن یعنی این، یعنی خدا رو وکیل خودت قرار بدی در امور، که خدای تو وکیل من، خدای تو وکیل من باش تو کارها. لذا وقتی هم روایت داره خدا رو وکیل میکنی، میگی توکلت علی الله، دیگه بدون اون چه برات پیش میاد خیره، حتی اگر به ظاهر به ذائقت تلخ بیاد ولی بدون خیرت در اونه. عبد برای خودش تدبیری نداره، دوراندیشی کنم اینجوری کنم اونجوری کنم، خداوند سبحان خودش این کارا رو میکنه. اصلا ما این توهمه که ما رو گرفته این تدبیر. بابا مگه من در شکم مادرم نبودم؟ مگه شما ها نبودی تو شکم مادراتون؟ کی اونجا به شما قضا میرسون؟ ها؟ مگه اونجا فکر میکردی خب از من الان به دنیا بیام شیر کی میخوا به من بده؟ فکر میکردی خداییش؟ به دنیا آمدی خدا برات شیر به سینه مادر جاری کرد که قبل از او جاری نمیشد، قبل از او جاری نمیشد شیر به سینه مادرت، برای تو شیر جاری کرد. محبت تو انداخت تو دل مادرت که نوکری تو رو کنه. بچه بزرگ کردن خیلی سخته، پدر و مادر به خاطر اون محبتی که خدا تو دلشون میندازه این کارا رو میکنن، ویلا پدر و مادرت دو روز بیافتن تو بستر خسته میشی، چون اون محبتی که به بچه داری به پدر و مادرت نداری، خسته میشی، میره به طرف میبره میذاره پدر و مادرش سالمندان. وقتی که تدبیر پیدا کردی، فکر کردی که مدبر هستی، خدا گفت خب حالا بیا خودت تدبیر کن. خوب دقت کن، وقتی که خودت رو مدبر دانستی، چون تکلیف یعنی چی؟ کلفت، سختی. تکلیف وقتی میاد که عقل باشه. چرا دیوانه ها تکلیف ندارن؟ چون عقل ندارن. چرا آدمی که خواب تکلیف نداره؟ چون اون لحظه عقل نداره. بچه ها چرا تکلیف ندارن؟ چون عقل ندارن. پس بیاییم بیعقل بشیم، ها؟ بیاییم بیعقل بشیم. میشه بیعقل شد؟ بله. حتی بیعقلی که میگیم، نه این بیعقلی که مردم میفهمن. یه بحثی دارن عرفا در مورد همین بیفکری، بیفکر بودن، بیعقل بودن. میگه به نادانان چنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. به نادانان چنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. اگر تو تدبیر رو رها کنی به خداوند، خداوند برات تدبیر میکنه. انسان، نزدیکترین حالت انسان به خدا کیه؟ سجده است. چون تو سجده خاک میشی، ضعیف میشی. هر کی که ضعیف بشه بار نمیتونه ببره، بارش رو خدا میبره براش. آقا هندونه، درخت هندونه دیدید؟ ها، درخت هندونه ندیدید؟ ندیدید. چرا؟ چون درخت نداره، ضعیف، بوته است دیگه، رو زمینه. بارشو کی میکشه؟ زمین میکشه. بارشو میذاره رو دوش زمین. اما گردو وظیفه داره اون درخت، چون قوت داره دیگه، باید حمل کنی. وقتی ضعیف خدا شدی، وقتی فقیر خدا شدی، نه فقیر مردم ها، وقتی به خدا واگذار کردی، وقتی اعلام بندگی کردی که خدای من بنده ام، همه امورت خدا اصلاح میکنه. همه امورتو واگذار کن به خدا. میگه بابا تفویض کنید کارتونو به خدا، واگذار کنید به خدا. خدا میگه من وکیل رایگانم، مفتی براتون وکالت میکنم. خیالت جمع، ولی اعتماد نداریم به خدا، به خدای خودمون اعتماد نداریم. یا میگیم خدا نمیدونه، یا نمیتونه، یا بخیله، یا اصلا خدا رو قبول نداریم تو قلبمون. از این چند حالت خارج نیست که، یا اصلا خدا رو قبول نداریم، یا میگیم نمیدونه، یا میگیم نمیتونه. مردم میگن اینا رو ها. طرف دعا میکنه میگه خدای من فردا چک دارم ها. خدا یعنی نمیدونه تو چک داری. خدای پول ندارم چکمو پاس کنم ها. یعنی خدای تو نمیدونی که من پول ندارم چکمو پاس کنم. خدای اگه فردا چک من پاس نشه آبروم میره ها. یعنی خدا نمیدونه دیگه. اینجوری حرف زدن یعنی چی؟ خدا نمیدونه. مردم خدا رو اصلا یه عده قبول ندارن، یه عده خدا رو جاهل میدونن، یه عده خدا رو التم، خدای تو رو خدا، تو رو فلان. میگه خدا بخیله در دادن. میگه خدا بخل داره در دادن که اینجوری التماس میکنی. مردم خدا رو وحی شد به حضرت موسی که بندگان من به من تهمت میزنن. گفت اه خدا کی آقا به تو تهمت میزنه؟ میگه میشه کسی به تو تهمت بزنه؟ از کسی پیدا نمیشه. گفت چرا؟ کسی که بر بلای من صبر نمیکنه، کسی که بر بلای من صبر نمی کنه، کسی که بر قضای من شکر نمی کنه. اینا به من تهمت میزنن، میگن تو خدای بخیلی بودی که به من ندادی، خدای تو چقدر بخیل بودی به من پول ندادی، خدای تو قدرت نداشتی که از این دشمن من انتقام بگیری مثلا، یا فلان حاجت منو بدی. تهمت داریم میزنیم به خدا دیگه. اگر بدونیم خدا ارحم الراحمینه و اعتماد داشته باشیم بهش، این حرفا رو میزنیم، این کارا رو میکنیم. از بگردید تو دنیا، تو دور و بر خودتون ببینید چند تا مؤمنه به خدا پیدا میکنید، ایمان به خدا داشته باشه. یه داستانی مالی خارجی نوشته بود، یه خارجی در محک زدن ایمان، انسان خودشو محک بزنه ببینه واقعا میگه یک کوهنورد از اینا که تو کوههای یخی میرن بالا و نمیدونم صعود میکنن قله های چیزی رو، اینا معمولا وقتی صعود میکنن با میخ و نمیدونم چی خودشون رو بند میکنن که اگه یه موقع پرت شدن از اون تنابها آویزون بشن، هر چند متری که میرن بالا با میخ و اینا. این در حال صعود که بود یه مرتبه پاش لغزید، از بالای کوه پرتاب شد، اون تنابی که همراهش بود نگرش داشت، متا هوا تاریک شده بود، چشم چشمو نمیدید، دوستاش هم اصلا نمیتونستن بهش کمکی کنن، شب تاریک هوای سرد، اینم از اون تناب گرفته آویزون شده بین زمین و آسمان، متوسل به خدا شد. میگم این داستان یه خارجی داره میگه، حتی حالت چی میگیم افسانه است ها، میگه متوسل شد به خدا که خدایو کمکم کن، خدای من بندگی تو رو کردم، من بنده تو هم، تو بنده ها تو رها نمی کنی، کمکم کن. یه مرتبه خداوند گفت باشه من کمکت میکنم، تو تنابی که دستت پاره کن، من نگرت میدارم، تنابی که دستت پاره کن من نگرت میدارم. این گفت خب حالا آمدیم تنابو پاره کردیم، خدا نگرمون نداشت، ها سخته دیگه، اینجا معلوم میشه. خدا میگه اگه قرض بدی من چند برابر بد میدم، میگه اگه دادم خودم فقیر شدم چی، صدقه دادم خودم فقیر شدم چی، خدا میگه من ضمانت کردم تو صدقه بدی نمیذارم فقیر بشی. هی با خودش کلنجار کرد، ببرم تنابو بیفتم تیکه تیکه میشم، تاریکم از نمیبینم از این کجا به کجاست که. خلاصه اونقدر با خودش یک و دو یک و دو یک و دو کرد، صبح شد، یه بنده خدایی داشت از اونجا رد میشد، دید یه صخره نوردی در 20 سانتی زمین تناب و چسبیده، خوش شده مرده، که اگه تناب و پاره کرده بود 20 سانت دیگه میافتاد رو زمین، زیر باش زمین بود اصلا. بعد خارجیه میگه شما چه کار میکردید؟ شما تناب و پاره میکردی یا نمیکردی؟ تو اگه بودی چه کار میکردی؟ چقدر ایمان داری به خدا؟ چقدر اعتماد داری به خدای خودت؟ قرآنو بخون، چقدر مطلب نوشته؟ بابا از مرگ، از فقر نترسید، شیطان شما رو از فقر میترسونه، نمیذاره شما بخشش کنید، شیطان شما رو وعده فقر میده. این همه آیاتی که تو قرآن آمده، چقدرش اعتماد داریم به خدا؟ چقدر ایمان داریم؟ امتحان کنیم اول خودمونو، بعد وقتی دیدیم رفوزه شدیم بریم سراغ مردم، ببینیم یه دونه مؤمن پیدا میشه به خدا، یه مؤمن یه درجه ایمان داشته باشه طرف. این شبای ماه مبارک گفتیم مسلمان بودن با مؤمن بودن فرق میکنه عزیزان. از خدا بخوایم اون نور ایمانو در دلمون، در قلوبمون بتابونه انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لوليه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا